أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام مرحوم نراقی بود که ایشان فرموده بود در فرض تدائی هر یک از متخاصمین اگر سبقت به محکمه پیدا بکنند، قاضی حکم بکنه، حکم نافذه و اطلاق ادله نفوذ حکم شامل این مورده، ولو تعینی نداره هر کدام از متداعیه، ولی اگر اختلاف در سبق الحقوق داشتن، فرمود ایشان معیار اون کسیست که حکم حاکم ابتداعا نسبت به او صادر بشه. این در فرض سبق الحقوق و در فرض تقارن اگر دو حکم قاضی متقارن باشه، حالا چه این که متقارن در طرح دعوا باشند یا مختلف، اما حکم حاکم متقارن بود، مرحوم نراقی فرمود حکم قاضی نافذ نیست در این مورد، اونجایی که به خلاف همدیگه حکم کردند، چرا که ادله نفوذ حکم این مورد رو شامل نمیشه، یعنی که انه ادله نفوذ حکم مال موردیه که حکم تنها و بلا معارض، و اما حکم مشتمل بر معارض ادله نفوذ حکم از این مورد قاصره. اینو فرمود. بعد فرمود بله اگر بنا بشه مشتبه بشه حکم سابق بعد از آنی که یکی از دو قاضی حکمش اولا صادر شده، اگر مشتبه بشه مقدم نسبت به متأخر، در این صورت با قرعه تعیین میشه و کذالک، یعنی علاوه بر این که این مورد قرعه ثابته، یه مورد دیگه همشون فرمود قرعه است. قرعه رو در دو موردشون فرمود، بله، در جایی که اشتبه الحکم و کذا ان لم يحكم لاحدهما لعدم جواز الحكم على الغائب، یعنی جایی که هر دو قاضی حکم نمی کنند، حکم نمی کنند چون میگن حکم على الغائب جایز نیست. خب در این صورت برای تعیین قاضی نوبت میرسه به قرعه. در این دو صورت قرعه، و اما در فرض تقارن به نحوی که قبل اشاره شد، هر دو حکم نافذ نیست. این محصل کلام مرحوم نراقی بود در مستند. یه اشکالی ما دیروز بهشون مطرح کردیم، این اشکالو میخوام دیگه امروز پس بگیرم، چون اون اشکال مبتنی بود برای این که مقتضای مقبوله عمر بن حنظله اینه که باید ترجیح به اعلمیت به حسب اون چه شما فرمودید. خب اینجا چرا توجه نکردید؟ مرحوم نراقی در عبارتش هم در بحث قضا اشاره میکنه که اون چه از این تفصیل گفته در غیر فرض اعلمیت و عدلیت، عبارتی هم که امروز آقای اسکندری از بحث موارث ایشون در بحث حب بخوندن، این تقریبا صریح در اینه که با وجود مرجحات در مقبوله عمر بن حنظله از اعدلیت و افقهیت، که انه ظاهر این عبارت اینه که اون چه از مرجحات دیگه در اون روایت آمده و افقهیت و اعدلیت خصوصیتی نداره، با وجود مرجحات اعمال مرجح میشه و نوبت به قرعه نمیرسه، بلا فرق بین الصور، یعنی اگر فرض بشه تقارن یا فرض بشه تقدم یا فرض بشه اشتباه متقدم، در تمام فروض با وجود مرجحات، مرجحات منتها ولو بدون اونی که در بحث قضا ذکر کرده فقط افقهیت و اعدلیت رو ذکر کرده، ولی عبارت ایشون که امروز از مواریث خوندن ظاهرش اینه که مرجحاتی که در مقبول آمده و ذکر اعدل و افقه از باب مثاله و خصوصیتی نداره. با وجود مرجحات نوبت به قرعه نمیرسه و با نبود مرجحات نوبت به قرعه. اشکال دیروزمون رو ما پس گرفتیم که چرا ایشون اعمال مرجح نکرده؟ نه، ایشون اعمال مرجح کرده و در فرض نبود مرجح. اما اشکال اون رو امروز عوض می‌کنیم به ایشون و اون اینکه خب با فرض نبود مرجحات روایت داره ارجع و حتی تلقا امامک. شما میگید که با نبود مرجحات قرعه، و مفاد این روایت اینه که نه، با نبود مرجحات نوبت به احتیاط میرسه. اگر بگیم ارجع و حتی تلقا امامک معناش اینه که باید احتیاط بکنی. خب اینی که شما میگید قرعه تو این روایت نداره. قرعه مگر کسی همین ادعا رو بکنه ارجع و تلقا حتی تلقا امامک، مفروضش این کنایه از احتیاط نیست، بلکه تعبیریست در فرض حضور امام. ولذا این روایت نسبت به حال غیبت دلالتی نداره. اگر این روایت نسبت به حال غیبت دلالتی نداشته باشه و ادله دیگر اطلاق داشته باشه در نفوذ حکم قاضی، مفاد اون ادله نتیجه این میشه که حکم قاضی اونجاهایی که بشه نافذ باشه نافذ که مورد سبقه، و اونجایی که به اصطلاح سبق نباشه تقارن، مقتضای قاعده قرعه است به بیانی که گذشت. مگر اینکه منظور ایشون این گونه از حرف خودش دفاع کنه، چون فرض اینه که این روایت ارجع و حتی تلقا امامک، یعنی یک احتمال جدی اینه که خلاصه شما بعد از نبود مرجحات دیگه شما باید خلاصه احتیاط بکنی و این بله، ولذا اینجوری فهمیده ای از این روایت اینجوری شده. ولذا این خوف رو معمولا نگفتن اختصاص به حال حضور داره ارجع و حتی تلقا امامک، این که در بحث تخییر یا احتیاط مطرح کردن در تعارض خبرین اینو اونجا مطرح کردن. ولذا این ارجع و حتی تلقا امامت یعنی این که شما باید احتیاط کنی، به صرف این که خلاصه متعارضه حکم به تخییر نمیشه. دیگه اوناشو با عدم احتمال فرق دیگه متفاهم عرفی، همون الغاء خصوصیت، اینه که تفاوتی نداره. ولی این قسمتش مثلا کسی بگه احتمال تفاوت هست، یعنی ما احتمال نمیدیم که نسب قضات در حال حضور امام بوده اما در عصر غیبت ائمه نسبت به این زمان هیچ تدارکی رو ندیدن، و اگر به عمر ابن حنظله امر کردن به رجوع به عنوان این که رجوع به فقهای قضات در مقابل امام، نه این که در عصر حضور امام، یعنی میگن لازم نیست، حق ندارید به مخالفین رجوع کنید، به امام که معمولا دسترس نیست، دسترس هم باشه امکان نداره قضاوت همه رو ما به عهده بگیریم، نتیجه این میشه که شما به مخالفین رجوع نکنید، معناش اینه که به هر یک از فقها رجوع بکنید. فرقی بین عصر حضور و غیبت از این ناحیه احتمالش وجود نداره. هیچی، یعنی اینکه این قضیه ها خوش مشخصیست، برید با همدیگه توافق بکنید برای یک حاکمی قاضی، احتیاطش به اینه دیگه، احتیاطش اینه که اینا خلاصه هر کدوم مستقل به مراجعه به قاضی نباشن، بلکه با توافق بر یک قاضی بعد از فقد اون مرجحات، که دیگه اگر با توافق به یک قاضی مراجعه بکنن بل اتفاق درست. خب کلام ما در اشکالات مرحوم محقق یزدی در ملحقات عروه به مرحوم نراقی بود که ایشان فرموده بود اینی که تو کلام محقق نراقی آمده که به اصطلاح ان سبق احدهم، یعنی یکی از متخاصمین خلاص نافذه و بعد فرمود مرجع قرعه است، در اون جایی که فرمود نه، کلام ایشون که مبتنی بود بر این که دو حکم از دو قاضی در عرض هم بخواد صادر بشه، حالا چه مقارن چه متناوبی که ایشون فرض کرده یا مشتبه که نوبت به قرعه برسه، اصلا قضاء این مبتنیه بر اینه که قضاء بدون حضور خصم جایز باشه، در حالی که قضاء بدون حضور خصم جایز نیست مگر در مورد غائب عن الولد، که فرمود در این مورد فقط جایزه، ولذا اینی که ایشون فرض کرده درست نیست. بعد ایشون خواست در مورد غائب عن البلد قضیه رو درست بکنه که ما گفتیم تو اونش هم درست شدنی نیست. این اشکال اول مرحوم سید بود که به مرحوم نراقی اشکال واردی بود. اشکال دومی کرده مرحوم سید به محقق نراقی، در کلام نراقی این گونه آمده، ایشون سه مثال زده نسبت به مسئله مراجعه به قضات متعدد، دو مثال شبهه حکمیه است، یک مثال شبهه موضوعیه است. دو مثال شبهه حکمیه ای که در کلام ایشون آمده، بحث حبوه است و بحث اختلاف زوجی در زوجیت. بله اختلاف زوجیت هم که بله شبهه موضوعیت، شبهه حکمیش بله در اختلاف در زوجیت، در سه مثال داره ایشون، بله اختلاف در حبوه و بله در اختلاف در زوجیت به سبب شبهه حکمیه، اونجایی که پدر و جد در عرض هم زن رو به ازدواج کسی در بیارن. خب کلام اینه که هم پدر ولایت داره هم جد ولایت داره، اینا اگر در زمان واحد اعمال ولایت خواستن بکنن و زن رو به عقد کسی در بیارن، خب حالا و انجام دادن، عقد کدومشون نافذه؟ اینطور نیست که شبهه موضوعیه باشه که کدوم اول به عقد این آقا در آورده کدوم دوم که شبهه موضوعیه باشه. شبهه حکمیه است که در فرضی که پدر و جد در آن واحد در زمان واحد کسی رو به عقد کسی در بیارن، عقد کدومشون نافذه؟ این شبهه حکمیه. و همینطور در مسئله حبوه این دو مسئله، یه مسئله سومی هم ذکر کرده که شبهه موضوعیه است که نمیدونیم کدوم سابق بوده و کدوم مثلا متأخر. ایشون در دو مثال شبهه حکمیه که حکم کرد مرحوم نراقی به قرعه، یک قیدی آورده در حبوه پسر بزرگ با بقیه ورثه اختلاف دارن که کتابای بابا آیا به پسر بزرگ میرسه یا به بقیه ورثه. ایشان فرموده خب نوبت میرسه به قرعه، در با اون تفصیلی که ایشون داشت، اون جایی که دو حکم متقارن یا این که سابق مشتبه باشه، در جایی که سابق مشتبه باشه یا این که سابق هم مشتبه نباشه، دو قاضی حکم به غیابی نمی کنن. ایشون فرموده وقتی نوبت میرسه به قرعه که حبوه در دست یکی از این اطراف نباشه، یعنی اینکه اگر شما فرض بکنید برادر بزرگ قلدری کرده کتابا رو در دست گرفت، اینجا دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، رفتنم پیش قاضی بخوان برن پیش قاضی، معیار در این صورت قاضی مختار غیر ذوالیده. یعنی اگر پسر بزرگ کتابا رو استیلا برش داره، دیگه معیار در قاضی حاکم در این قضیه قاضی بقیه ورثه است، اونا ولایت بر تعیین قاضی دارن. جایی نوبت به تحاکم میرسه به این معنا که تدائی است که هر دو مستولی نباشن، هیچ کدوم یدی نداشته باشه به این که مثلا در ید شخص ثالثی باشه. در این صورت که نوبت میرسه به قرعه برای تعیین اون قاضی، و الا اگر بنا بشه که یکی از این اطراف خصومت ذلیت باشه، بر اساس قاعده‌ای که اینها مقرر کردن که تعیین قاضی به ید مدعیه و مدعی کیه در مقابل ذلیته، ذلیت منکره در حقیقت، پس بنابراین ولایت تعیین قاضی به ید کسی است که حبه در دستش نیست. اما اگر حبه در دست یک کدوم از اینها باشه، ولایت تعیین قاضی نداره و نوبت به قرعه نمیرسه. این یه مورد. حالا عرض میکنم و همینطور در قضیه به اصطلاح تزویج، پدر و جد تزویج کردن. خب پدر تزویج کرد از زید این دختر رو، جد تزویج کرد از عمرو. حالا عمرو و زید آمدن اختلاف در زوجیت دارن که میخواد نوبت برسه به قضیه تعیین زوج بر اساس مثلا قرعه، ایشون میگه این جاییه که این زن در خانه یکی از این دو نفر نباشه. اگر این زن در خانه یکی از این دو نفر باشه، او میشه، حالا نمیگیم ذلیت، او میشه صاحب الفراش و دیگه اون طرف مقابل خارجه، او میشه مدعی صاحب الفراش از قبیل ذلیته، از قبیل منکر. نتیجه این میشه که قول صاحب فراشه. پس نوبت وقتی به تعیین به قرعه میرسه که هر دو ذلیت نباشن. دختر هنوز تو خونه باباست، اما اگر دختر تو خونه احد الشخصین مدعی زوجیته، نوبت به قضیه تعیین حاکم بر اساس قرعه نمیرسه، بلکه تعیین قاضی به ید کسی است که این زن در خانه اونی. این در مورد شبهات حکمیه. و من هویت هر کلام در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه این که گفته میشه اختلاف در ملکیت شیعی دارن که هر کدوم میگن من مالکم، این مال جاییه که هیچ کدوم ید نداشته باشه، در ید شخص ثالثی باشه. اینجا نوبت به قرعه میرسه در فرض اختلاف در مالکیت. ولی اگر شخصی ذلیت باشه، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، از باب این که قرعه در جاییه که مدعی و منکر نباشه، و الا در مدعی و منکر ولایت تعیین قاضی با مدعیه. این حصیله حرف مرحوم نراقی در مستند. مرحوم سید به مرحوم نراقی اشکال میکنه، میگه این قیدی که شما گفتی جا نداره. حبوه اگر اختلاف ورثه در ملکیتش هست، نوبت میر این تداعیه، این هر دو مدعیان. وجود ید و یا نبود ید در مدعی بودن اینجا تأثیر نداره. اونی که شما یه نراقی شنیدید ید تأثیر داره، اونجایی که وضعیت ید مشخص نباشه، مثل شبهات موضوعیه که ید اماره ملکیته، اما اونجایی که وضعیت ید مبناش معلومه، این آقا بر اساس ادعای حبوه مستولی شده. خب اینها رو وجود ید چه تأثیری داره؟ اینا هر دو مدعی هست. صرف این که یکی مدعیه ملاک در تعیین قاضی نیست که باید ید نداشته باشه. اگر شنیدید اون کسی که ید نداره در مقابل ذل ید، در مقابل یدیست که یدش اماره ملکیته و اصل اقتضا میکنه محکوم به ملکیت او باشه مگر خلافش اثبات بشه، چون میخواد مدعی و منکره قضیه درست بشه. اما در مثل این مورد که اصلا مدعی و منکری در کار نیست، هر دو مدعیه. این در مورد حبه درست میفرماد سیه، منتها کلام اینه که در مورد فراشی که باز مرحوم نراقی فرمود دیگه، اصلا ما اونجا یک اصلی که اثبات زوجیت رو باز بکنه و عنوان فراش ما نداریم. ید اماره ملکیت عیبی نداره، اما اینکه بودن زن و مردی اماره زوجیت، مگر این باشه که هر دوشون معترف به زوجیتن، که اگر یه زن و مردی رو دیدید هر دوشون میگن ما زن و شوهریم ولو شناسنامه ای هم همراهشون نباشه، قولشون مسموعه، قولشون مسموعه به این معنا که وقتی منازعی ندارن و زوجیت در اختیار این دوست میتونن انشاء زوجیت داشته باشن، خلاصه قول اینها نسبت به زوجیت مسموعه. ولی اینی که انده او ظاهر زنندهی داره این کلام ایشون که انده او فراش بودن از قبیل یده، اون اماره زوجیت نیست. اگر بناس هر دوشون میگن ما زن و شوهری، اما زن و شوهری بر مبنای چی؟ مبناش میدونیم چیه، مبناش اینه که پدر و جد همراه هم انشاء عقد کردن بر دو نفری که یه نفر از این دو خلاصه رفته دست این خانمو گرفته برده خونش. خب این که به درد نمیخوره، وقتی که مبنای ادعای زوجیتشون معلومه چیه، بودن این زن همراه این شوهر ادعای زوجیت، با فرض این که این ادعای زوجیت با ادعای اون کسی که یدی نداره فراشی نداره تفاوتی نمی کنه. ولذا اشکال بعد مرحوم سید به ایشون همینه که شما اصلا چرا این فرض این که این خانم اگر تو خونه یکی از این دوتا باشه دیگه نوبت میرسه برای تعیین قاضی به اون کسی که خارجه از قبیل اون کسی که ید نداره؟ اصلا این ربطی به این بحث نداره، بحث این که ولایت تعیین قاضی با غیر ذوالیده یا با کسیه که باید اثبات بکنه ادعای خودش رو ببینه، ربطی به این دو فرضی که ایشون فرموده نداره. ولذا ایشون فرموده حق اینه که در این مواردی هم که ایشون فرمود قیدی وجود نداره، چه این که حبه در دست احدهما باشه یا نباشه، تأثیری در قضیه مرجعیت قرعه اونجایی که باید قرعه مرجع باشه نداره. مرحوم سید رضوان الله علیه یه حرف دیگه هم به مرحوم نراقی داره. ایشون فرمود مرحوم نراقی فرمود اونجایی که به اصطلاح یک کدوم سابق باشه و مشتبه باشه نوبت به قرعه میرسه، و اگر تقارن باشه حکمی اصلا نافذ نیست. مرحوم سید میفرماد اونجایی که تقارن باشه حکمی نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ توجیه کرده خود سید، نافذ نیست اونجایی که حکم دو قاضی متقارن باشه، چون ادله نفوذ حکم منصرفه. این انصراف تو کلام سید آمده، تو کلام خود نراقی نیامده. عبارت مرحوم نراقی اینه که در فرض تقارن و حکم ادله نفوذ حکم اینجا رو شامل نمیشه. عبارت مرحوم سید اینه که ممکنه مبنی بر ادعای انصراف باشه. سید میفهمد چرا بگیم منصرفه؟ ممکنه کسی بگه از بابی که اصلا اینجا تخییر معنا نداره، مثلا حکم به تخییر در زوجیت، حکم به تخییر در ملکیت، اینو در توجیه کلام نراقی مطرح کرده. بعد اشکال کرده مرحوم سید که چرا تخییر معنا نداره؟ جا داره ما بگیم یک حاکم سومی مخیره که بر وفق احد القاضیین حکم بکنه. اینا وقتی که بنا شد به دو قاضی مراجعه کردن و اون دو قاضی مقارن حکم ازشون صادر شد، خب اینا نمیتونن به هر دو عمل بکنن، نوبت میرسه به تخییر، اما تخییری که قاضی سومی حکم به تخییر بکنه. اینو مطرح کرده سیه. بعد اصلا میگه که اصلا چرا بگیم تخییر؟ بگیم هر یک از این دو حکم قابل نفوذه. دو حکمی که از دو قاضی صادر شده قابل نفوذه. فرق است بین بین مثل قضا و برخی از موارد دیگر. ایشون فرموده در مورد اسباب مختلف نمیتونه نفوذ داشته باشه، اما دو قضاء مختلف قابل نفوذه. عبارت سید اینه. بله، بله، بله. فرموده مع ان سقوطهما مع التقارن ايضا يمكن منعه. ممکنه ما بگیم اگر دو حکم قاضی متقارنه چرا ساقط باشه؟ نه، نافذه. فان الحكمين نظير الخبرين المتعارضين لا السببين المتمانعين. ده اگر اون دو شیء متنافی از قبیل دو سبب متمانع باشه، مثل عقد پدر و جد، نمیتونه این دوتا نافذ باشه. اما اینکه دو حکم قاضی نافذ باشه که اشکالی نداره، منتها فقط شما میخواید تعیین کنید یک کدوم از این دوتا نافذ باشه. خب یک کدوم از این دوتا نفوذش به اینه که قاضی سوم یکی از اینا رو انتخاب بکنه. الا ان یقال حیث لا یمکن التخییر یحکم به سقوطهما. اینو میگید در حالی که نه، حکم به تخییر ممکن نیست، اما حکم به این که قاضی دیگری مخیره چه اشکال داره؟ بله، چی؟ یعنی هر دو حکم قابل نفوذ باشه. در مثل سببین نمیتونه هر دو سبب نافذ باشه. اگر پدر و جد هر دوی دختری رو به عقد کسی در زمان واحد در آوردن، نمیتونه هر دو عقد صحیح مؤثر باشه. اما در قاضی، همین که عده همین الانشو داره میفرماد، اگر قاضی دو قاضی هم دو حکم متنافی با هم دیگه کردن، تخییر بین این دو چه اشکال داره؟ همانطوری که تخییر بین خبرین متعارضین ممکنه، تخییر بین قوائین متعارضین هم ممکنه. به چیه؟ به اینی که قاضی سومی بیاد یکی از این دو حکم رو، شارع باید بگه تخییر باید یک معینی دفل بین باشه. معینش کیه؟ اون دیگه تخییر نشد، اون دیگه تعیین شد بالقرعه. اما این تخییر، ما میخواییم بگیم اصلا حکم دو قاضی که متنافیه، سید فرموده اصلا هر دو نافذه علاوه تخییر نافذه، علاوه تخییرش به این که قاضی سومی بیاد یک کدوم از این دوتا رو انتخاب بکنه، همانطوری که در خبرین متعارضین گفته میشه. چطور در خبرین متعارضین دلیل تخییر اقتضا میکنه تخییر بین متعارضین رو؟ تخییر بین خبرین متعارضین در قضائین متعارضین هم اقتضای تخییر بین این دو رو بکنه. آره دیگه، برای اینکه آره دیگه. حالا اون که اگر حکم دیگری کرد، ولیکن کلام اینه که این دو حکم به خاطر تعارض مشکلی از ناحیه این که قاضی دیگری بتونه تنفیذ بکنه یکی از این دو حکم رو علاوه تأخیر نداره و میتونه قاضی ولو نظر شخصیش حکم سومیه حق داره یکی از این دوتا رو تنفیذ بکنه بر اساس این که حکم فی حد نفسی، همونطوری که اگر یک حکم بود نافذ بود در حق شخص ولو این که فقیه دیگر اون حکم رو بر خلاف واقع ببینه، ولذا اگر کسی به قاضی مراجعه کرد و این قاضی حکمی کرد بعد به قاضی دیگری مراجعه بکنه، اون قاضی دوم او رو ملزم میکنه به قضاء اول ولو برخلاف نظر شخصیش باشه، منتها در مورد قضائین متعارضین به نحو تخییر. سید اینجوری میفرماد، فرمود الا ان یقال حیث لا یمکن التخییر یحکم به سقوطهما، که البته بعد او ان الادله منصرفه، بعد فرموده که نه، یمکن ان یقال للحاکم الثالث ان یختار یکی از این دو قضا رو، که تخییر در این و رضا. نتیجه این میشه که حرف اشکال سوم مرحوم سید در ملحقات عروه به مرحوم نراقی اینه که در فرض تقارن دو قضا شما حکم کردی به عدم نفوذ، در حالی که اصلاحات ادله قضا کردن او اقتضا میکنه نفوذ رو، نفوذ جمعی ممکن نیست، نفوذ تخییری که ممکنه. نفوذ تخییریش به همون نحو نفوذ خبرینه و رضاشون فرموده فرقون بین مثل خبرین و سببین. در سببین اصلا تخییر درش معنا نداره، اگر پدر و جد دختری رو به عقد دو نفر در آوردن معنا نداره که این عقد به نحو تخییر نافذ باشه، ولی در قضا مثل دو خبر تخییر بین خبرین متعارضین چطور ممکنه؟ تخییر بین قضائین متعارضینم محظور عقلی نداره که انه اینم ممکنه. این اشکال سوم مرحوم سید به مرحوم نراقی. عرض من به مرحوم سید اینه که شما فوقش اینه که معقول کردی و گفتی تخییر بین دو قضاء متعارض معقوله، مثل تخییر بین خبرین، اما دلیل اثباتیش چیه؟ در خبرین متعارضین اثباتن اذن فتخیر، اما در قضائین متعارضین اذن فتخیر کجا داریم ما؟ اطلاق ادله قضا اقتضا میکنه هر قضایی نافذه، فرض تعارض رو نمیتونه شامل بشه، مثل فرض تعارض خبرین. یا مرحوم سید در خبرین متعارضین تخییر بین خبرین متعارضین به اطلاق ادله حجیت خبر نیست، تخییر بین خبرین متعارضین به دلیل خاص لوتم، که ما قائل نشدیم، گفتیم اصلا دلیلی بر تخییر بین خبرین متعارضین هم اثباتا نداریم. تخییر بین خبرین متعارضین معقوله ولیکن ادله حجیت عام خبر از اثباتش قاصره. خب اینجا شما فوقش اینه که قوائین متعارضین را عطف میکنی بر خبرین متعارضین در معقول بودن تخییر بین اون دو، اما خب اثباتن در خبرین متعارضین اگر کسی ادعا کرده فتخیر، ولی در قضا دلیلی بر فتخیر دیگه نداریم. اینی که شما ای سید میگی به نراقی یعنی چه؟ میگی قاضی سومی بیاد مخیر باشه. به چه عنوان قاضی سومی بیاد مخیر باشه؟ مگر در نصی بود که تخیر احد القضائین؟ قاضی سوم اگر بخواد بیاد تو این پرونده قضاوت بکنه به قول ایشون خودش دیگه باید قضاوت بکنه، چون ادله نفوذ قضا قوائین متعارضین رو نتونست شامل بشه، چون تطبیقش علی احدهما ترجیح بلا مرجحه، علیه ما ممکن نیست، این قاضی خونسای است، این قضا خونسای از تأثیر. خوی پرونده ای قضا انافذی درش وجود نداره، چون درش قضا انافذی وجود نداره اگر نوبت برسه به قاضی دیگر، قاضی دیگر باید قضاوت بکنه، تخیری نداره. مرحوم عراقی فرمود نوبت به اونجا نمیرسه، ادله قرعه تعیین کننده است. میگه شما اون دو قوایی که شکل گرفته نوبت به تساقط نمیرسه، با قرعه تعیین میکنی. خوب اشکال کردید به این که نوبت به قرعه در اون جایی که گفتید نمیرسه، درست گفتید نمیرسه، چون که اصلا قضاء غائبی نداریم. اونجایی هم که بعد گفتید که قضاء غائبی داریم، اگر داشتیم که نوبت به قرعه باید به قول شما برسه، که گفتیم اونجا هم قضاء غائب نداریم به بیانی که گذشت. ولی اگر بناست دو قوا متقارنه، در دو قوا متقارن نوبت به قرعه هم که نمیرسه، چون نراقی فرمود در قوائین متقارنین ادله نفوس شامل اون نمیشه. شما میگید ادله نفوس شامل میشه، شامل کدومشون میشه؟ احد هم المعین، ترجیح بلا مرجحه. احد هم المخیر، مدلول ادله نفوس قضا مثل اطلاقات ادله حجیت خبر این نیست. حکمی به تخییر دارید؟ ما همچین چیزی نداریم. ولذا لا یخلو الامر، اینی که میگید قوا به نحو تخییر در قوائین متعارضین متقارن نافذه، یا از باب اطلاق ادله قضا دارید میگید، یا از باب نص خاص میخواید بگید. اطلاق ادله قضا که قاصر بود مثل اطلاق ادله حجیت خبر از خبرین متعارضین، نص خاصی هم وجود نداره. ولذا قرآن که جاری نمیشه، نوبت میرسه. چرا قرعه اینجا رو شامل نمیشه؟ تو ما قضا نافذی نداریم. قضا نافذی نداریم، باید برم سراغ قاضی ثالث، قاضی ثالث باید قضاوت بکنه. ولذا این اشکال مرحوم سید قدس سره به مرحوم نراقی این دیگه وارد نیست. اینکه در فرض تقارن نوبت به سقوط نمیرسد بلکه نوبت به تخییر میرسد، اون چه در کلام مرحوم سید آمده تصویر معقولیت تخییره، نه بیان اثباتی و وقوعی وقوع تخییر. ولذا نتیجه اینه که کلام مرحوم نراقی قدس سره در مقام تمام نبود، به برخی از اشکالاتی که سید براش بر اون وارد کرد، نوبت در بعضی از موارد که سید که مرحوم نراقی فرمود نوبت به قرعه میرسه، مبتنی بود بر تصویری که مرحوم سید داشت و اون هم ما گفتیم درست نیست. نتیجه اینه که در این مورد، یعنی در مورد تدائی مثل مورد مدعی و منکر، این که شما با قرعه بخواید تعیین قاضی بکنید، اونجا تعیین قاضی رو آمدید بر اساس مدعی کردید، گفتیم دلیلی نداره. اینجا آمدید بر اساس قرعه در کلام نراقی، این هم تمام نیست. ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. هنوز مسئله تمام نشد. بالاخره ما در دو قضایی که در مورد تدائی کیفیت تعیین قاضی پس باید با چه چیز بشود، یعنی تمام الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.